سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 102 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی ICX این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه.
تو خوبی همه بچه بازی ها از من بود و حق داری نباید که ناراحت شم زود، ولی خب هنوز که هنوزه فکرم به تو کار هر روزه. تو راست میگفتی بعضی اخلاقم بد بود و یک کمی گنج بودم و رفتارم مرموز، حالا نیستی حس میشه کم بودت.
یکی از نکات مهم توی درمان ایمپلنت اینه که ما اباتمنت ها رو خوب بشناسیم، بتونیم اباتمنت درست انتخاب بکنیم. برای این قسمت یک مقاله مروری در نظر گرفتم که انواع اباتمنت رو معرفی میکنه و توضیح میده. با من همراه باشید که این مقاله رو با همدیگه بخونیم.
منو تو خیابون میبینی، پاتو میذاری رو گازو، میری میگه ندیدم، ساعت زد ناراحتم، داد میزنی جلو جمعی توپی میگی مریضم. من اصلا نمیدونم نه نمیفهمم، اتما یه سری دلیله که به هم بگی غریبم. خنده هم مثل عطر تنه تز رو تخت تر و زندگیم پریدم.
وقتی که میخوایم اسکنر بخریم، یکی از نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم پشتیبانی بلند مدته. باید از افرادی که قبلا این اسکنر رو از اون شرکت تهیه کردن سوال بکنیم، ببینیم که آیا از پشتیبانی اون شرکت راضی هستن یا نه. مثلا من خودم وقتی که میخواستم اسکنر شاینینگم رو از شرکت راینو بخرم، از دوستام که قبلا این رو تهیه کرده بودن سوال کردم و از پشتیبانی شرکت مطمئن شدم. دقت بکنید دارم میگم پشتیبانی بلند مدت. خیلی مهمه که شما وقتی که این مقدار هزینه میکنید از پشتیبانی شرکت هم مطمئن باشید. در نهایت هم ازشون خواستم که اسکنر رو توی اهواز در اختیار من بذارن تا من بتونم یک بیمار رو باش اسکن بکنم. اسکن کردم، وقتی که راضی بودم ازشون تهیه کردم. همراه این قسمت ما شرکت راینو و اسکنر شاینینگ هست.
دلم میخواد بگم دوستم داری، بازم بگی بله، بازم ببینم تو. من من خوابم نمیبره خاموشی ولی میخوام بازم بگیرم دلم میخواد بگم دوستم داری بازم بگی بله بازم ببینم تو
در مارکت و بازار دندان پزشکی اباتمنت های مختلفی وجود دارند که اینها از مواد مختلفن شکل های مختلفن یا ادعا شده که برای شرایط درمانی مختلف و متفاوت باید مورد استفاده قرار بگیرن. یک کلینیسیان وقتی با حجم زیادی از این اطلاعات مواجه میشه ممکنه که گیج بشه که الان برای این بیمارم من باید کدوم اباتمنت رو انتخاب بکنم. کاری که این مقاله ادعاش رو داره و میگه انجام داده اینه که اومده یک طبقه بندی ساده برای حجم وسیع ایمپلنت ها انجام داده و توی این طبقه بندی ها اومده برای هر کدومشون توضیحات مختصری هم ارائه کرده تا کلینیسیان بتونه با توجه به این طبقه بندی و اطلاعات اباتمنت مورد نیازش رو انتخاب بکنه. 50 ساله که ایمپلنت ها به علم دندان پزشکی معرفی شدن و دارن گسترش پیدا میکنن. همزمان با اینها تکنیک های رستوریتیو مربوط به ایمپلنت هم گسترش پیدا کردن به خاطر اینکه شرایط کلینیکی همه جا یکسان نیست، با همدیگه متفاوته. توی این مقاله نوشته که 80 تا تولید کننده ایمپلنت در سرتاسر جهان وجود داره و هر کدومشون هم خب ایمپلنت مخصوص خودشون رو دارن. البته خب مربوط به تاریخ این مقاله است که فکر میکنم 2014 هست. حالا توی اون تاریخ گفته 80 تا تولید کننده وجود دارن و خب هر کدوم از اینها قطعات متفاوتی دارن که خودشون ادعا میکنن برای شرایط کلینیکی متفاوته. یک کلینیسیان باید بتونه توی این حجم از اطلاعات اون اباتمنت مورد نظرش رو که متناسب با شرایط کلینیکی بیماره انتخاب بکنه. توی این مقاله بر اساس 4 معیار میان اباتمنت ها رو تقسیم بندی میکنن. معیار اول بر اساس کانکشنه. اباتمنت ما چه نوع کانکشنی داره؟ اینو به عنوان معیار میگیریم و بعد میایم اباتمنت ها رو بر اساس این معیار طبقه بندی میکنیم. معیار دوممون نوع ماده سازنده اباتمنت هاست. از چه ماده ای ساخته شده؟ باز بر اساس این معیار طبقه بندی انجام میشه. معیار سوممون اینه که این اباتمنت ما چه مکانیسم ریتنشنی رو برای پروتزمون فراهم میکنه. باز بر اساس این معیار طبقه بندی میکنیم. و معیار آخرمون متد ساخت اباتمنت. بر اساس این 4 معیار طبقه بندی های ما صورت میگیره. اولین معیار تقسیم بندیمون کانکشن اباتمنت، اون محل اتصال بین اباتمنت و ایمپلنت چه وضعیتی داره. بر اساس این میایم اباتمنت ها رو تقسیم بندی میکنیم. یه جزئی داریم به اسم آنتی روتیشن، معنیش هم روشه، یعنی که یک جزئیه که مانع چرخش میشه. یه قسمتش روی اباتمنته، یه قسمتش روی ایمپلنته. اینا با هم دیگه درگیر میشن و باعث میشه که وقتی ما ایمپلنت رو میذاریم روی اباتمنت دیگه چرخش نداشته باشیم. حالا بعضی از اباتمنت ها و ایمپلنت ها ممکنه که این جزء رو داشته باشن، بعضی ها هم نداشته باشن. محل تماس بین ایمپلنت و اباتمنت تعیین کننده استحکام جوینتمونه، تعیین کننده ثباتمونه، ثباتمون در برابر حرکات چرخشی و لترالی. ایمپلنت هایی که آنتی روتیشن ندارن یک سطح فلتی دارن و معمولاً اباتمنت هایی که برای اینها استفاده میشه اباتمنت های وان پیس هست. در چه حالتی ما میتونیم از قطعاتی استفاده کنیم که آنتی روتیشن نداشته باشن؟ در حالتی که ما چندین یونیت داره رستوریشنمون و اینها قراره به همدیگه اسپلینت بشن، حالا یا با بار یا با اون کران هایی که به همدیگه اسپلینت میشن، به خاطر اینکه اینجوری باعث میشه که بعدن ما لوزنینگ نداشته باشیم، پروتزمون شل نشه. پس وقتی آنتی روتیشن نداریم باید چندین قطعه داشته باشیم و اینها به همدیگه اسپلینت بشن تا مانع لوزنینگ بشه. وقتی که اجزای ما توی طراحیشون آنتی روتیشن داشته باشن، این آنتی روتیشن ها با همدیگه درگیر میشن و مانع حرکات ناخواسته اباتمنتمون میشن. حالا این آنتی روتیشن میتونه به شکلای مختلف باشه. میتونه هگزاگونال باشه، اکتاگونال باشه، تریپاد باشه، اسپلاین باشه و مورستیپر، که اینا رو توضیح میدم که هر کدوم به چه صورت هستن. قبل از اینکه مقاله رو ادامه بدم یه نکته رو بهش اشاره میکنم که این نکته مربوط به کتاب میشه و توی این مقاله نیست، اما به فهم بهتر این مقاله کمک میکنه. تولید کننده های ایمپلنت همیشه قطعاتشون یک مقدار میسفیت داره و ابعادش دقیقاً اون چیزی نیست که ما میگیم. حالا یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که یک ایمپلنتی رو میسازه مثلا میگه قطرش 4، معنیش این نیست که دقیقاً 4 میلیمتره و اگر اندازه بگیریم اینا همشون 4 میلیمتر در نمیاد. یک رنج داره، مثلا ممکنه که 3.99 میلیمتر باشه قطرش تا 4.01 میلیمتر. این که مربوط به خود فیکسچره. اباتمنت هم همین داستان رو داره، همه قطعات تولیدی این داستان رو دارن. حالا شما فرض بکنید که یک ایمپلنتی ما داریم که قطرش قرار بود 4 باشه اما یه مقدار کوچیک‌تره، یه اباتمنتی داریم که برای ایمپلنت 4 ولی یه خورده بزرگتره، اینا خب به خوبی با همدیگه جفت نمیشن. حالا جدا از این مسئله، همیشه این قطعات و خودشون که گفتیم یک رنج ابعادی دارن، وقتی که با همدیگه جفت میشن یک مقدار میسفیت برای ما ایجاد میکنن. یعنی اینجوری نیست که کاملا حرکت صفر بشه. اباتمنت ها مثلا وقتی داخل ایمپلنت میذاریم یک رنج حرکت منفی و مثبت 10 درجه داره، یا مثلا 99 میکرون حرکت افقی داره. حالا این ممکنه توی تولید کننده‌های مختلف متفاوت باشه، کمتر باشه. هر چقدر این میزان میسفیت و این حرکات بیشتر باشه فشار بیشتری به اسکروی ما میاد و قطعاً مشکلات بعدیمون هم بیشتر خواهد بود. اینو گفتم به خاطر اینکه الان که میخوام به میسفیت اشاره بکنم منظورم رو بهتر متوجه بشید. اجزای ایمپلنت ممکنه اسلیپ فیت جوینت باشن یا ممکنه فریکشن فیت جوینت باشن. حالا یعنی چی؟ توی حالت اسلیپ فیت جوینت حالتیه که این اجزایی که با همدیگه جفت شدن یک مقداری فضا بینشون هست، همین که اشاره کردم یه مقدار خب میسفیت داریم. یه حالت دیگه هست فریکشن فیته که توی این حالت فضایی وجود نداره بین اون اجزایی که با همدیگه جفت شدن. حالا احتمالاً توی مقاله جلوتر توضیح خواهد داد که این فریکشن جوینت، این فریکشن فیت جوینت چجوری ایجاد میشه، ما چجوری اون فضا رو از بین میبریم. ولی خب سادهش اینه که یه مقدار سطوحی که قراره با هم دیگه تماس برقرار کنن و تیپرد میکنن و این حالت باعث میشه که این اجزا، این دیوارها با هم دیگه تماس نزدیک برقرار بکنن. به علاوه این سطوح اباتمنت و ایمپلنت که با هم دیگه در تماسن میتونه با جوینت باشه، یعنی یک سطوح مسطح با زاویه قائمه داشته باشن که اینا با هم دیگه در تماس باشن، یا سطوح زاویه دار. و همچنین ممکنه که اون آنتی روتیشنمون اینترنال باشه یا اکسترنال. همه اینا رو جلوتر توی مقاله توضیح داده، منم براتون میخونم و شرحش میدم. اما حواسمون باشه که اینجا ما هدفمون این نیست که بیایم مثلا اکسترنال کانکشن رو با جزئیات دقیق توضیح بدیم، مزایا و معایب مقایسه کنیم و اینجور چیزها، به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه و اصلا توی این مقاله هم همچین چیزی نیست. هدفمون فقط طبقه بندیه، بدونیم بر چه مبنایی باید طبقه بندی بکنیم و یه آشنایی هم داشته باشیم که حالا اکسترنال چیه، اینترنال چیه و چیزایی که جلوتر میگم. حالا ممکنه بعدن توی دندکست های بعدی با هم دیگه راجب جزئیات صحبت بکنیم، راجب مثلا یه کانکشن خاص مزایا و معایبش، ولی اینجا فعلا هدفمون این نیست. خب اول از همه راجب کانکشن اکسترنال با هم دیگه صحبت بکنیم. من خود مقاله رو میذارم توی کانال که اگر کسی خواست به مطالب و عکس هاش دسترسی داشته باشه، اما خب سعی میکنم که با کلمات هم توصیف کنم که اگر کسی هم نخواست بره سراغ مقاله تقریبا متوجه بشه داستان چیه. اما حالا اینکه بخوایم تصور بکنیم اکسترنال یعنی چی؟ ببینید این آنتی روتیشن یه جزء نری داره، یه جزء مادگی. توی این اباتمنت ها و سیستم هایی که خیلی شایعه و تو مطب خیلی کار میشه، جزء نری روی اباتمنته و جزء مادگی روی فیکسچره که اینا با هم دیگه جفت میشن و باعث میشه که اباتمنت نچرخه. توی حالت اکسترنال برعکس، اون قسمت نری روی فیکسچر هست و توی اباتمنت ما حالت مادگی داریم. یعنی توی حالت اکسترنال برعکس میشه، برای اینکه بتونیم بهتر تصور بکنیم. اون ایمپلنت اوریجینال و اولیه‌ای که برین مارک طراحی کرد، اینترفیس ایمپلنت اباتمنتش یه هگز اکسترنال با ارتفاع 0.7 میلیمتر بود که این استفاده می شد تا اباتمنت و ایمپلنت با هم دیگه جفت بشن و در برابر نیروها مقاومت بکنن، نیروی تورک هم منتقل بشه. این طراحی مشکلات متعددی داشت، مثلا اینکه اون ارتفاع اکسترنال هگزمون، هگز منظور 6 سلیه، حالا جلوتر توضیح میدم، اون کانکشنمون ارتفاعش گفتم 0.7 میلیمتر دیگه، این ارتفاع به خاطر اینکه کم بود باعث میشد که وقتی نیروهای غیر محوری به اباتمنت وارد میشه نتونه در برابرشون مقاومت بکنه، یا اینکه مثلا به خاطر میکرو موشنایی که داشتیم و احتمال فرکچر و اسکرو لوزنینگمون هم بیشتر بود. و خب به خاطر اینکه این طراحی اولیه برین مارک مشکلات متعددی داشت، شرکت‌های مختلف اومدن روی این طراحی تغییراتی رو اعمال کردن و حالت‌های مختلف این اکسترنال هگز رو ایجاد کردن و به بازار ارائهش کردن. مثلا تغییراتی که دادن اینه که اون ارتفاع هگز رو اومدن افزایش دادن، به جای 0.7 میلیمتر بیشترش کردن، یا مثلا دیواره ها قائم بوده اومدن تیپردش کردن، وقتی که اینا تیپرد میشن و زاویه دار میشن، اون قسمت هایی که با هم دیگه جفت میشن تماس نزدیکتری برقرار میکنن، این باعث افزایش دقت میشه و باعث افزایش ثبات توی فانکشن میشه. یا به جای اینکه این آنتی روتیشنمون اکسترنال هگز باشه، اومدن اکسترنال اکتاگونش کردن، یعنی به جای 6 سلی 8 زلیش کردن. وقتی که 8 زلی میشه ما میتونیم اباتمنت ها رو 45 درجه بچرخونیم. این کمک میکنه که توی انتخاب زاویه اباتمنت راحت تر باشیم. ولی به اینم دقت بکنیم که وقتی به جای 6 زلی 8 زلی داریم به دایره نزدیک میشیم و این باعث کاهش مقاومت روتیشنالمون میشه. یه مدل دیگه آنتی روتیشن اکسترنال هست به اسم اسپلاین کانکشن، که این تیغه و گروه روی فیکسچرمون، یه حالتای تیغه وجود داره که اینها با گروه های توی اباتمنت جفت میشه، مثل این اسباب بازی های لگو. این قطعات چجوری با هم دیگه جفت میشن، یه برجستگی هایی داره که میره توی گروه یه لگوی دیگه، اینم همون جوریه، روی فیکسچر حالت برجستگی و تیغ مانند هست، دندان مانند هست که داخل اباتمنت جفت میشه. یه حالا این حالت اسپلاین رو اگر بیایم مقایسه بکنیم با اون حالت ترادیشنال اکسترنال هگزاگون، این میزان روتیشنال، حرکت روتیشنالش کمتره و اسکرو لوزنینگش هم کمتره. در مقابل اکسترنال کانکشن، اینترنال کانکشن داریم. توی اینترنال کانکشن جای نری و مادگی عوض شده، اون مادگی آنتی روتیشنمون اومده توی فیکسچر و اباتمنتمون میره باهاش جفت میشه. این مسئله باعث میشه که طراحی ساده تر بشه، ثبات کانکشنمون بیشتر بشه و پروسمون کلن راحت تر بشه. یه حسن دیگه ای هم داره، اینه که وقتی روی فیکسچرمون کاور اسکرو میبندیم، وقتی که اینترنال کانکشن استفاده میکنیم باعث میشه که اون کاور اسکرومون در حد فیکسچر بمونه، اما توی حالتی که اکسترنال هست یه مقدار کاور اسکرومون بالاتر از لول فیکسچر قرار میگیره. حالا شایع ترین فرم اینترنال کانکشنمون یک 6 زلیه که بهش میگن هگزاگون. این هگزاگون باعث میشه که ما اباتمنتمون بتونه 60 درجه بچرخه و بعد هم چون اینترناله، این نیرویی که وارد میشه به اباتمنت داخل ایمپلنت وارد میشه به عمق ایمپلنت و این مسئله باعث ثبات این جوینت بین اباتمنت و ایمپلنت میشه. یه طراحی دیگه داریم به اسم 12 پوینت هگزاگون یا 6 زلی 12 نقطه. برای اینکه اینو بتونین بهتر تصور بکنین من مثال میزنم. فکر بکنین که دو تا 6 زلی داریم که کاملا با هم دیگه جفتن، دو تا 6 زلی که از لایش همه با همدیگه برابرن و متقارن و این حرفا، با همدیگه کاملا جفتن روی همدیگه قرار دارن. اگر این شیستلی رویه بیاد 60 درجه به چرخه، دوباره با همدیگه جفت میشن، یعنی همه ابعاد و ازلا و اینا دوباره با همدیگه جفت میشن و بر همدیگه منطبق میشن. حالا توی 12 پوینت هگزاگون این شیستلی که هست، اون یکی شیستلیه میاد 30 درجه میچرخه، این حالت دندونه دندونه میشه اون قسمت بیرونش، به این میگن 12 پوینت هگزاگون. این طراحی نشون داده شده که باعث میشه که ما میزان دیسپلیسمنت کمتری داشته باشیم نسبت به بقیه طراحی ها و توزیع استرسمون هم بهتر باشه. حالا من اینو به عنوان مثال گفتم که دوتا شیستل ای رو تصور کنه، اینجوری نیست که مثلا بگید که آره 12 پوینت هگزاگون دوتا شیستل ای روی همه، نه اینجوری نیست. من خواستم تصور بکنید که اون شکل دندونه دندونش چجوری ایجاد شده، انگاری که یه شیستلی رو برداشتی 30 درجه چرخوندی روی شیستلی دیگه و اون محیطشون حالت دندونه دندونه ایجاد کرده. فقط برای تصور بهتر این مثال زدم. یه کانکشن اینترنال دیگه هست به اسم 3 points internal tripod. چجوریه؟ حالت مثلثی شکل داره، نه 6 سلیه نه 8 سلیه نه اون حالت 12 points، یک حالت مثلثه که حالت 3 channel design هم داره و عیب عمدش اینه که اباتمنت روی فیکسچر دیگه نمیتونیم 60 درجه 60 درجه بچرخونیم، 120 درجه 120 درجه میچرخه. تو حالتایی که اباتمنت زاویه دار بخوایم استفاده بکنیم، این حالت برامون مشکل ایجاد میکنه، یک عیب محسوب میشه، برای همین خیلی تمایلی بهش نیست. طراحی اینترنال بعدیمون اینترنال اکتاگونه که از اسمش مشخصه دیگه 6 ضلعی یا مثلث نداریم، اینجا 8 ضلعی هست. حسنش اینه که وقتی اباتمنت میخوایم استفاده بکنیم و انتخاب بکنیم 45 درجه 45 درجه میتونیم اینو بچرخونیم، توی انتخاب اباتمنت زاویه دار بهمون کمک میکنه. اما عیبش اینه که به خاطر اینکه این 8 ضلعی بیشتر شبیه دایره شده، این حداقل مقاومت لترال و روتیشنال رو نسبت به طراحی‌های دیگه داره. یه کانکشن اینترنال دیگر رو اسم برده به اسم مورس تیپر. مورس تیپر چجوریه؟ یک برجستگی تیپر روی اباتمنت که داخل یک مادگی به همین فرم روی فیکسچر فیکس میشه و این مسئله باعث میشه که یک فیت فریکشنال داشته باشیم، فریکشن فیت، و اون اینترفیس اینا با همدیگه حالت کولد ولد پیدا بکنه. ولد یعنی جوش خوردن، کولد ولد هم که حالا توی کتاب شیلینبگ راجبش توضیح داده، اگر کسی خواست بره بخونه، میگه اینجا یه حالت کولد ولدینگ پیدا میکنه و فریکشن فیت و اون تماسی که این دوتا با هم دیگه دارن مانع تیلت پیدا کردن اباتمنت میشه و مقاومتش در برابر نیروهای لترالی رو بالا میبره. حالا این مورس تیپر، تیپرش میتونه درجات مختلفی داشته باشه، میتونه 8 درجه باشه، 11.5 درجه باشه یا 1.5 درجه. مثلا 8 درجه رو گفته برای اولین بار توسط گروه ITI مورد استفاده قرار گرفته و یه سری ویژگی ها داشته که باعث ثبات مکانیکال شده و اینترفیس رو هم سلف لاکینگ کرده. برای اینکه این اباتمنت بتونه با زوایای مختلف روی فیکسچر قرار بگیره و بتونه چرخش داشته باشه، دو نفر به اسم ویسکات و بلسر اومدن این طراحی اوریجینال مورس تیپر رو تغییر دادن و اون وسط چالای هگز هم گذاشتن، یه هگزاگون همون وسطه که اباتمنتمون بتونه توی زوایای مختلف روتیشن داشته باشه روی فیکسچرمون. اون مورس تیپر 11.5 درجه که گفتم توسط آستراتک ساخته میشه که حالا یه ویژگی هایی داره که میگه باعث سیل کانکشن و کاهش میکرو موومنت و میکرو لیکیج توی اینترفیس بین ایمپلنت و اباتمنت میشه. اون طراحی اوریجینال مورس تیپر زاویهش 1.5 درجه است که توسط ایمپلنت های بایکون معرفی شده. حالا مورس تیپر رو توضیح دادم خیلی مختصر، میگه سیستماتیک ریویو ها نشون دادن که بیشترین مشکل مکانیکالی که ما با اباتمنت داریم لوزنینگ اباتمنت اسکرو هستش، این بیشترین کامپلیکیشن تکنیکالیه که برای ما رخ میده و طبق همین مقالات میزان بیشتری از این اسکرولوزنینگ توی ایمپلنت های اکسترنال اتفاق میفته، ایمپلنت هایی که اون کانکشنشون اکسترناله. یه مطالعه فایننس المنت هم به این مسئله اشاره کرده که اون استرسی که توی سیستم های اینترنال هگز تولید میشن نسبت به اون استرسی که توی سیستم های اکسترنال هگز تولید میشن کمتر هستش. در مورد کانکشن ایمپلنت ها و اباتمنت ما دو تا دنتکست داریم، دنتکست 80 و 81 که خیلی مفصل راجع به این مسئله صحبت کردم. این مقاله عنوانش هست ایمپلنت اباتمنت سلکشن که یک لیتریچر ریویوه. اینجا هم باز دوباره خیلی خلاصه به این کانکشن اشاره کرده و من به خاطر اینکه روند این مقاله خراب نشه و کسی که این دنکست رو گوش میده نیازی نداشته باشه حتما 80 و 81 رو هم گوش کرده باشه، دوباره طبق خود این مقاله این کانکشن ها رو به شکل مختصر توضیح دادم. شما بالاخره وقتی اباتمنت رو میخوای انتخاب بکنی باید کانکشن رو بشناسی. طبق مقاله توضیح دادم خیلی خلاصه، بقیهش میمونه واسه دنکست بعدی که این دنکستمون طولانی نشه. تو دنکست بعدی این مقاله رو ادامه میدیم که راجب معیارهای مختلف دیگهی که بهشون اشاره کردم برای طبقه بندی اباتمنت ها اشاره میشه. وقتی این معیارها رو بشناسیم راحت تر میتونیم اباتمنت رو انتخاب بکنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.